وارد بحث هم خیلی مهم نیست. نگاه کنید، بحث از کیفیت کار و بحث و مطالعه است. ما توی حوزه دو سه تا عنوان داریم. چند وقت پیش یکی از اساتید رو از شب زنده‌دار دیدم، عنوانی زدن، یه پرده بزرگی توی حوزه زدن که جلسه نوآوری در نظام آموزشی حوزه، بعد دیدم اسم ایشون رو زده. آیش هم زد از اساتید ماست و خب ما هم خیلی به ایشون ارادت داریم. از تا جایی که من اسمش شناخت رسیدم اصلا ایشون اهل نوآوری و این چیزا تو حوزه نیست. رفتم ایشون نماز مؤسسه تمام شد، مؤسسه بقیت الله، رفتم پیش ایشون گفتم آقا این عایشه بومدار که زدن که قرار برن در مورد نوآوری در حوزه صحبت کنن، حضرت علی اینا خندیدن گفتن میگن اسم زدن. گفتم آقا به شما خیلی نمیخوره که الان نوآوری باشید، چی میخواید بدین اونجا بگید؟ چون گفتم میخوام برم بگم همین سنت های قدیمی حوزه دوباره زنده کنید، مباحثه کنید، پیش مباحثه کنید، اینجوری کنید، پیش مطالعه درس بشه باشید. حالا خیلی از سنت هایی که تو حوزه داشته واقعا سنت های خوبی بوده. یکی از چیزایی که تو حوزه خیلی خوب بوده و باعث کمک میشه ما اون زمان که درس میخوندیم هر وقت خدا توفیق میداد میتونستیم کارو انجام بدیم، خیلی جلو میافتادیم، بحث پیش مطالعه بود. یعنی اگه شما قبل از اینکه درس بخونید خودتون بحث رو مطالعه کنید. حالا اوایل جلسه من همیشه میگم ماه اول هر کتابی، البته ماهای درسی حوزه‌ای، حالا شما شاید دو سه ماه هم طول بکشه، ولی ماه اول هر کتابی که ما به طور متوسط هر روز درس میخونیم به طلبه میگم آقا هیچ کار نکنید، تمام همتون رو بذارید که همین متن رو خوب بفهمید. ببینید ما شیلی ورود و خروج میکنیم، استدلال از متن میکنیم. بعد یک ماه که دیگه طلبه یه مقدار متن رو فهمید میگیم آقا شما بیشتر و جلوتر مطالعه کن، ببین استدلال ها رو چجوری میفهمی، حتی برای خود 10 دقیقه رو به پیش‌نویسی هم داشته باش. بعد این خیلی کمک میکنه که سر کلاس میاد وقتی استاد مطلب رو توضیح میده طلبه فهمه کجاها رو خوب فهمیده، کجاها رو نقص داره، به چی نکاتی توجه نکرده و کجاها رو از استاد بهتر فهمیده. وقتی شما مطالعه بکنید بارها پیش میاد که من میام یه مطلب رو توضیح میدم، شما متوجه میشید که نه من مطلب رو خوب نفهمیدم، خودتون مطلب رو بهتر متوجه شدید. این از خصوصیات کسی که مطلب رو قبل پیش مطالعه کنه. نسبت به روش مباحثه هم نکنید، مباحثه چند تا خاصیت داره. یکی از خواص خوب مباحثه اینه که غیر از تسلط بر خود مطلبیه که شما بتونید شیوه بیان مطلب رو و روش القاء مطلب رو یاد بگیرید. تو حوزه مثلا حوزه های امروز متاسفانه برای همه این ظرفیت وجود نداره، نه که همه نتونن، حتی برای توانمندها هم این فضا موجود نیست اگه بخوان تدریس کنن استاد بشن. ما مشهد که بودیم تو مشهد هم اینجوری نبود، خصوص این مدرسه که ما درس میکنیم مشهد مثلا نجات، اخلاقشون برای بود که از بیرون استاد نمی آورد. طلبایی که تو مدرسه قوی بودن و زرنگ بودن ایشون یه بار برشون یه تدریس میداد، خب دیگه خودشون تو مدرسه خودشون رو محک میزدن. یه تدریس که میکردن معلوم میشد که کسی جوازه تدریس داره یا نداره. بعد از سال بعد خود افراد طلبه ها میومدن پیشنهاد میدادن تو مدرسه مثل نداره اون کلاس مشخص کنن، استادم بذارن بگن آقا برید سری ساعت سری کلاس بشینید. مدرسه بنای بود که اول سال دو سه نفر جمع میشدن آقا ما میخوایم امسال مغنی بخونیم، حاجا میگه پارسال چی خوندید؟ میگفتن مثلا پارسال سلوتی خوندیم، مثلا صمدیه خوندیم، مو قالا صمدیه خوندید، امسال وقت مغنی تونه، برید استاد رو پیدا کنید. وقت و جا هر پساش، ما باید خودمون استادمون رو تو طلبه های مدرسه استاد خوب پیدا میکردیم، ساعت رو باید زودتر میرفتیم استاد خوب پیدا میکردیم که ساعتش خالی بشه، و مکان رو هم بستگی به تعداد کلاس، غالبا کلاس های اساتید کلاس شروع میشد، مدرسه های بزرگتر دو سه تا اتاقای کوچیک، حتی کلاس 3 4 نفره بود دیگه بعد وقت هیچ وقت جا نداشتن. تابستون ها توی فصل گرما تو حیات برگزار میشد، فصل سرما هم گوشه همون نمازخونه که همونجوری 7-8-10 تا شد توی اتاق این اسمی اینجا 7-8-10 تا کلاس برگزار میشه، 3-4 نفر دور هم میشستن و استاد درسش میکنه. این فضا در اون زمان برای ماها فراهم بود که لذا اگه ماها خودمون میتونستیم مطلب رو بیان بکنیم، من همیشه یادمه تقریبا اکثر کتابایی که خوندم ناقص بود دیگه، به اواسطش یا اواخرش که میرسید من کتابو سال بعد دیگه مثلا نمیخوندم، میگفتن چرا؟ میگفتم بعد اینا تدریس میکنم مجبور من یه بار بگم دیگه چه ضرورت داره بخونم. و تقریبا همینجوری شد، کم اون کتابی که من تا همین بالا بیامو بعد همین کتابا رو یه بار دو بار پنج بار ده بار مجبور نشم تدریس کنم. خب لذا ولی برای شما خیلی وقتا ممکنه این امکان حداقل به این زودی نباشه، لذا مباحثه بهترین موقعیت و امکانی که شما میتونید کارو بکنید. من خودم از مباحثه ها فقط از مباحثه با یکی دو نفر استفاده میکردم، چون غالبا سر کلاس که ما میرفتیم میشستیم بیشتر بحثمون همون سر کلاس با استاد بود. من سر کلاس منطق از کلاس تقریبا اخراج کردم، رفتم پیش حاجی موسی نجات گفتم فلانی میاد سر کلاس میشینه همش با استاد بحث میکنه، ما درس هیچ نمیفهمیم. بعد من رفتم واجا گفتم آقا من کتاب قبلش مطالعه میکنم، تو کتاب مشکل ندارم در حدی استاد میگه، میخوام گیرام رفت بشه، اگه نمیخواد صلاح میدید من کلاس نرم. من میخوام بگم که من اونجا که خودم بحثای خاطرشی که شما یه نفر سه تا چهار تا رفقای ضعیف‌تر رو پیدا می‌کنید تو کلاس میاد میشونید بحث براشون تقریر می‌کنید، در واقع میشه همون تقریر دومی که تو درس‌های خارج سابق بوده، استاد میومده درس رو میگفته، بعد از درس 4-5 تا شاگرد مبرز میشستن همینجوری چند نفر دورشون جمع میشن دوباره درس رو باز تقریر می‌کردن. این باز تقریری که ما بعد از درس به درد این می‌خوره که طلبه‌های ضعیفی که درس رو متوجه نشدن دوباره درس رو متوجه بشن. ولی وجودی ما به عنوان مباحثه داریم، منظوریه که استاد مطالب رو گفته، شما هم حاشیه کتاب نوشتید، شب دوباره میرید درس رو مطالعه میکنید و با دقت بررسی میکنید که نکاتی که استاد گفته هر کدوم چی بوده، نکاتی که به نظرتون نامفهومه یا اشکالاتی که تو درس به نظرتون میرسه اینها رو یادداشت میکنید، بعد اول جلسه آینده میاد اینو میشینید بحث میکنید. مباحثه رکن اساسی مباحثه که ما سالها روش تجربه داشتیم اینه که مباحثه حتما باید با قرعه معلوم شه کی میخواد بخونه، و هرچه قرعه اومد اگه یه هفته پشت سر هم به اسم یه نفر افتاد، یه هفته رو باید اون یه نفر بخونه، چون این باب نشه که دیگه من که میدونم دو روز پشت سر هم خوندم پس فردا نوبت روز سوم نوبت خوندن من نیست، من دیگه مطالعه نکنم. و این سمت شما میگید و بعد از کلاس هم فایده نداره، چون بعد از کلاس هنوز مطالب شما نبودید، روش فکر نکردید، اشکالتون چیه، اون میشه باز تقریر. یه نفر همین چیزایی که الان سر کلاس فهمید دوباره تکرار میکنه. ساعت مباحثه هر درسی باید روز بعد اون مطلب باشه، یعنی شما امشب برید اینها رو برید کار کنید، شرحی داره نگاه کنید، نکته مجمل شده به یه جایی میخواید مراجعه کنید، فردا بیاد میشینید یه نفر به عنوان استاد تقریر میکنه و شما دنبال اشکال کردن باشید. یعنی اون نفر رو اگه میخواد قوی بشید، نه به عنوان که بگید آقا تا من مطرح میکنه فقط میخواد یه چیزی بگه گیر بده. ساعت مباحثه غالبا باید دو برابر متن درس باشه، چون هم باید اون فردی که میخواد توضیح بده، فقط توجه داشته باشید که تو مباحثه وقت کشی نکنید. وقتی یه جمع مباحثی یه قویه، هی نپردازید به مقدمات بعیده بحث، اون مطالبی که روشن، عباراتی که واضحه، همه بلدید بگید، همه سه نفر بلدن گفتن اینا که دیگه خب فرضی نیستش دیگه، تبرو فلوی الایجاب والقبول، اینه که دیگه خب همتون میدید دیگه چه روی وقت بذارید. او اشکال از اول بیاد بشه نکات اساسی. آقا تو بس 10 تا نکته اساسیه، تو این تیکه بحث ایجاب یه نکته داره، مایه الله علیه ما یه نکته نحوی داره، اینجا یه نکته اصولی داره، نکاتش یکی بعد خلاصه و چگیده بحث تو چند دقیقه مطرح کنه، تصویر کلی بحث رو، بعد شروع کنید نکات مهمو، بعد تو نکات مهم هر جور نظرتون مبهمه با هم بحث کنید. کسی یه مثال جدید به اسمش میرسه نکنید، تو مثال ها اگر میخواید از الان روش کنید، مثال هیچی بنزه مثال شما روش نمیده. من بعضی وقتا تجربه کردم که مثال پیدا کردم، ما نکردم، ما اول مجبور بودیم که سر کلاس همیشه مثال پیدا بکنیم، لذا کم کم ممکنه خیلی مسائل رو زود مثال. حاجی شهیدی بعضی وقتا صدا درس می‌خواستن درس بگن، یه بحثی که می‌دارید سخت بود، صدا می‌زدن گفتن فلان یه مثال برای مثال خوب پیدا کن، ولی می‌خوام سر کلاس بگم. من یادم میاد یه بار رفتیم آقای صد توی بحث فقه بود، سال اولی بود که خارج مؤسسه برای الله می‌رفتیم، آقای صد یه کبرا گفتن، بعد من شبش همین کبرا که می‌خوندم به خاطر همین فکر کردم، یه 7-8 تا مثال تو ذهنم، تطبیقات فقهی تو ذهنم اومد، یعنی کبرا رو تطبیق کردم. سر کلاس نشستم بحثایی رو خوندن، بعد این رفیقی که ما که داشت توضیح میداد اینجا از این، من همونجوری گوش میکردم، همونجوری توضیح میداد بعد گوش میکردم دیگه، مثل برای اون سال بعد گفتم که یه مثال بزن اینجا که رسی، ولی اصلا سر کلاس ایشون اینو فکر کرد گفت که مثال تو ذهنم نیست، من اینجوری موندم. بعد ایبری رو نگاه کردم، اون بنده خدا منم مثال تو ذهنم نیست. بعد یه روم داشت از استاد بپرسم، گفتم چون اگه استاد میفرد تو ذهنش بود حتما میگفتش دیگه سر بحث دیگه. بعد من این داد نفر سوم تقریبا همه شون گفتن که این بحث پروبلمی مثلا مثال تو ذهنه، مثلا فکر نکردیم برای مثال. بعد من بوده ناراحت همین داشت شونه، گفتم بابا شوری بحث رو میخورید تو مثالش بگیم کنید، این مسئله الان 100 تا مثال بود، گفتم تو 10 تا شو بگو 100 تا شو میخواد. همونجا 5-6 تا از جای مختلف فکر که تو ذهنم بود بعد نکرد فلانجا تصمیم مونی. بعد دیگه وقتی 3-4 تا من گفتم نظرش تو ذهنشون اومد که کجاها مثال میخواد تکید رو مثال زیاد کار بکنید. یعنی از الان یه بحث کبروی یا چیزی که میخواد مثال منظوری نیستش که اون کاری که پاسال نکردن دودی بحثا رو، مثال فرضی، مثال خارجم تصمیم میگیره، دنبال تحلیل استفتاء نباشید ها، که بعد استفتاءات رو بشینید یه موقع تحلیل اشتباه بکنید همینجوری تو ذهنتون جا بمونه. تطبیقات فقهی برای فرق پیدا بکنید، حالا اب نداره یه موقع تطبیقی هم اشتباه بود دوباره میتونید یه جوری حلش بکنید، اینو میتونید حلش بکنید. ببخشید حالا چون یه چند هفته بعد دو هفته بعد بگذره تا بقیه در جریان قرار بگیرن که من این ساعت کلاسیمه اصفهان که زنگ میزنم باز دفتر آجران زنگ زدم من دوستان جواب بدم. خب پس این نکته هم توجه داشته باشید. پس ماحصل برنامه مباحثی بر این شکل گرفت که شما اینجوری برنامه مباحثیتون رو بچینید انشاءالله که بحث رو که الان ما میگیم، نکاتی که میگیم تا جایی که میتونید، نکات این که میگم حالا من نمیدونم یادداشت میکنید یا نه، سر دست تا جایی که میتونید نکات رو یادداشت کنید. عادت کنید به خلاصه برداری سر دست، کاغذ براتون بذارید و نگاه هم نکنید دنبال که خیلی خوشخط بنویسید و مرتب منظم بنویسید. من خیلی وقت الان میرم پیش آقای لاجنی، همجوری آقا فرصتشون کم، همجوری یه بحث علمی نکته میگم، من با آقا نگاه میکنم ولی همجوری با خودکار تون 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 همجوری مینویسم با روانه. خیلی وقتا بدخط در میاد ولی خودم بعد که میخونم متوجه میشم. لازم نیست همه اینا رو به عنوان نکته خیلی خوشگل با چهار رنگ خودکار یکی که الف و جیم داد همه رو بتونید مرتب بنویسید. از اون کارا میخواد بکنید اما شبه سعی کلاس سعی کنید نکته ای که میگن نکته سر ذهن حتما نکات رو یادداشت کنید. حاشیه کتابتون میخواد یادداشت کنید یادداشت کنید. من از اونایم که خیلی برای علم خیلی بیشتر از این کاغذ ارزش قائلم. لذا اصلا قائل نیستم کتاب باید سفید و تمیز باشه. میگم بنویسید، شما این نکته رو حاشیه بنویسید به معنات بهتر براتون موندگارتر از اینکه یه کاغذ بنویسید بعدن گم شه به هیچ دردی نخوره. بنویسید یه جای سفید پیدا کنید، کاغذ سفید داش بذارید، تون تون نکات رو بنویسید. بعدن برید کار کنید، حوصله دارید، وقت دارید، مرتب منظم کنید. حوصله ندارید نکات اصلیش یادداشت کنید، بعد اینا تو مباحثه بحث کنید. هر نکته‌ای که روشن نمیشه، باز اشاره جلسه بعد خدمتتون هستیم تا روشن کنید. یا حتی ممکنه تو شما برای جمع مواردی روشن نشده، بعد از یه جمع دیگه میتونید بپرسید. این حالا اون نکته‌ای که من نسبت به مواردی ذهنم بود. خب، یک فرع مختصری از بحث رو بگیم که ان شاءالله بحثی بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین کتابی که در باب معاملات مورد بحث قرار میدن مثل بقیه ابواب کتاب البیع. در کتاب البیع همونطوری که از بحث پارسال تو ذهنتون هست چند تا بحث رو مطرح میکنن. شروط عقد البیع رو مطرح میکنن، شروط متعاقده و شروط عوضین رو که چون توضیح دیم سال پیش که هر عقدی التزام در مقابل التزام عقد، یعنی گره زدن، یعنی من التزام پیدا میکنم در مقابل التزام شما، گره میزنم التزام خودم رو به التزام شما، من ملتزم میشوم به این که این کتاب رو به شما بدم در مقابل 1000 تومان و شما ملتزم هستید به این که قبول کنید گرفتن این کتاب رو در مقابل 1000 تومان. چون اینا دیگه پارسال براتون تصویرای دقیق گفتم، دیگه مثل خیلی دیگه همجوری بل اجمال و مصامحه برگزار نمی‌کنم. دقیق میگم ایاتون مش از سال پیش نکته اساسی توضیح دادیم و گفتیم که آقا در عقد بی مشتری همون چیزی رو قبول می‌کنه که بگید بایه ایجاب کرده، بایه فروخته از کتاب رو در مقابل 1000 تومان و مشتری قبول می کند، خریدن قبول می کند، تملک می کند، به تعبیر دیگه بایه به اصطلاح فقهی تملیک می کند کتاب رو در مقابل عوض و مشتری قبول می کند تملک می کند کتاب را در مقابل عوض. اگر تو باشه یه شبهی رو بایی دفع کردیم، چه شبهی بود؟ یه توضیح باستان دادیم، گفتیم یه جه اشکال کردن که امسال یه اشکال میاد که اومدن گفتن که آقا تعریف شما به گفتید که از کنم خدمت شما مبادلت تملیک و اینن به عوض، تملیک و اینن به عوض بر شرا هم صادقه، مشتری هم داره این 1000 تومان رو تملیک میکنه در مقابل عوض. ما اونجا اینجوری توضیح دادیم، گفتیم که عقد قبول مشتری دقیقاً بر همون چیزی واقع میشود که بایه ایجاب میکند، بایه تملیک میکند این کتاب رو و مشتری تملک میکند همون کتاب رو. قصد اولیه مشتری چیه؟ تملک همین کتابه. تا حالا این بحثا هم خب، پس بنابراین با این حساب عقد بیع ما 3 تا خصوصیت پیدا کرد. یکی همین شرایط این التزام در مقابل التزام، اینو باید بحث کنیم. یکی متعاقدینی که در واقع این طرف عقدن و یکی اون عوضینی که معامله روشون انجام شده، اون ثمن و عثمن. این 3 تا رو باید بحث کنیم. بعد از شد که چون عقد بیع جزء عقود لازمه، باید بحث خیارات رو بحث کنیم که در چه فروضی میتوانی عقد رو برهم زد. یه بحث مهم بحث ربا بود که فاصل هم بهش پرداختیم، چون در خصوص معاملات شارع متعال بحث ربا رو مطرح میکنه و نهی شدیدی ازش کرده، مستقلا بهش میپردازم. 2 تا عنوان مستقل هم داشتیم، یعنی 2 تا از انحاء بیع بود که به خاطر نکاتی داشت سال پیش بحث کردیم. یکی بیع صرف بود، یعنی بیع نقدین بود، یه سری نکاتی داشتیم، عمده نکتشی بود تقابض فل مجلس باید باشه. و یکی هم بیع سلف بود که نکتشی بود که مبی در بیع سلف کلیه، این خارجی نیست. و اون تصویراتی که یادتون باشه سال پیش ذمه رو توضیح دادم، عهده رو توضیح دادم، که بعید حالا شرط ذهنه من باشه، حالا باید برسیم توضیح خواهیم داد. و آخرین بحث ما هم یه سری مباحث محرمات فشری هست که دیگه معروفه در تتمه مباحث بی خیلی هم مسئلهش میکنه، حالا برش میکرده. اولین بحثی که مطرح میکنن بحث شروط عبدالبیه. عمده شروطی که ایشون ذکر میکنن اینجا تقریبا همون چیزایی که پارسال هم خوندیم و مشابه جمیع فقها و مثلا حضرت امام بود. شروط عبدالبی: یعتبر فی البی الایجاب و القبول به کل ما یدل علیهما ولو لم یکن صریحا او کان ملحونا او لیس بعربی بلا بماس. معتبر است در عقد بی. چه چیزای معتبر است باید بحث کنیم. اول الایجاب و القبول، پس بنابراین عقد بی بدون تحقق ایجاب و قبول محقق نمیشود. حالا ایجاب و قبول به چی باید باشه؟ به کل ما یدل علیه ما، هر چیزی که عرفاً دلالت بر ایجاب و قبول بکند به وسیله اون میشود عقد رو ایجاد کرد. ولو لم یکن صریحا، اگرچه این عقد به صریح نباشد. پس بنابراین اگه شما با حتی الفاظ کنایی هم عقد به رو انجام دادید، مثل این گفتش که شما این رو برش میدارید، شما این رو میخوای، شما این رو میخوای، خب ظهورش در معامله نیست. ممکنه شما رو همینجوری دوست دارید شی رو، یکی شما به یکی میرسه میگه که اصلا خدمت شما اینو میخوای، شما میگی بله. خب اینکه شما میخوای که این ظهورش در ایجاب نیستش که، یعنی ظهورش در ایجاب هست، صریح در ایجاب نیست. میخوای لفظ کنایه برای خرید و فروش، خرید و فروش ظاهر اولیش اراده کردنه، خواستنه، ولی از این استفاده میکنن، اشکالی نداره. شما اینو میخوای؟ بله میخوام. خب معامله به وسیله انجام شد، خب اشکال نداره. ولو لم یکن صریحا، اگرچه صریح نباشد، او کان ملحونا، اشتباه بگه، لفظ رو اشتباه بگه، میخواد بگه مثلا خریدی جای خیحه به کار میداریم، یه خریدی من طرف مقابل معنا رو میفهمه، این لفظ رو اشتباه به کار بوده. مثل بچه هایی که درست نمیتونن کلمه رو به کار ببرن، یکی مثلا لکنت زبون داره یه کلمه رو اشتباه گفته، ولی مگر عرفن میگن خرید و فروش انجام شده کافیه. او لیسه به عربی، یعنی اصلا عربی به کار نبره، فارسی بگه به خرید و فروش، لفظ خرید فروش به کار ببره. ولا به ماضی، از لفظ ماضی استفاده نکنه، از لفظ مضارع استفاده کنه، نگه خریدم اون هم بگه فروختم، بگه میفروشم اون هم بگه عرض کنم خدمت شما میدهم میخرم، یا میگه که بفروش اون هم بگه چشم، یعنی با لفظ امر ایجابش رو به کار ببره. خب این اصطلاح رو همین مقدار، حالا اگه به اصطلاحش برسیم کافیه دیگه، باقی عبارت ها باشه، هر سیر عبارت هاشو همونجا باشه. والمستعد و فیزاله، میخوان مستعدات رو بررسی کنه. نگاه کنید در مورد این که حقیقت بی چیه. بی الان با وجود این که جزء الفاظ خیلی روشنه، در تحلیلش بسیار امر مشکلیه. به یه قاعده کلیه که همیشه هرچه امور در نزد نفس واضح تر باشه، تحلیل و پیبردن به کیفیتش مشکل تر هم میشه. نگاه بکنید، ابده واضحات و بدیهی ترین شی در نزد هر انسان چیه؟ بدیهی ترین مفهوم در نزد هر انسان چیه؟ مفهوم وجود. وجود، مفهوم وجود خودش، اول وجود و نفسش، یک نفسی دارد و وجود دارد. ابدع بدیهیات مفهوم وجوده و مفهوم نفسه. حالا شما برید ببینید که نفس رو چجوری تعریف کردن، روح رو چجوری تعریف کردن و وجود رو چجوری تعریف کردن. میبینید جزء سخت ترین حقایق در موقع تعریف. بخواید وجود رو تعریف بکنید، اصلا شاید وجود جزء اصطلاحاتی باشه که اصلا قابل تعریف نیست، ولی ابدع بدیهیات هم هست. لفظ بی رو هم اگه بخواید تعریفش بکنی، خب خیلی سخته، حرفای مختلفی درش زده شده، مرحوم شیخ هم مفصل اونجا وارد میشه، اصطلاحات متعددی میاره، تقریبا اول بحث بی شاید نزدیک به 15 صفحه 20 صفحه مرحوم شیخ اونجا مفصل یکی تعاریف رو میاره، بعد اشکال میکنه، خودش بخواد یه تعریف رو میپذیره، بعد مفصل اشکالات بعد تعریفی که خودش پذیرفته رو بیان میکنه و سعی میکنه اونها رو جواب بده. دو تا امر مسلمه، اون یک امر روشنیه که هممون میدونیم چیه. ثانیاً خصوصیات هم درش معینه، یعنی معاوضه‌ایه که حتماً اون چیزی که به عنوان طرف اصلی معاوضه قرار میگیره باید عین باشه، نمیشه منفعت باشه. طرف اصلی اگر منفعت باشه میشه عقد اجاره. این روشنه برای ما، و اون اینم برامون روشنه که نه حقیقت شرعیه داره نه حقیقت متشرعیه. که القاعده نمیدونم دو تا اصطلاح بلدی توضیح بدم. نگاه کنید، ما تو بحث وضع رو که مطرح کردیم گفتیم آقا اوغلا توی سیستم وضعی که آیسته تو حلقه یک توضیح دادن که بر اساس قرن اکید، یعنی بر اساس سیستم شرطی شدن ذهن آیسته توضیح دادن، من نمیدونم اونجا قرن اکید رو توضیح دادن سیستم شرطی شدن احتمالا گفته باشم براتون اونجا. آره، حالا زحمات های صد میگن این همین سیستم شرطی شدنیه که امروزه هم هست. شد شما اصلا خدمت شما اون پاولوف روسی اون سگی که داشتش توی روانشناسی بحث کردن اونجا، حالا من همیشه علاقاتی میگم اونها رو هم توضیح میدم بحث سیستم شرطی شدن ذهن. بر اساس اون سیستم رو تو آیه 100 توضیح میدن، میگن آقا یا یه نفر در ظرف خاص میاد ذهن ما رو نسبت به یک معنای شرطی میکنه، یعنی ذهن ما رو شرطی میکنه هر وقت این لفظ رو میشنوید این معنا رو بهش پی ببرید که حقیقتش به این معنا، یعنی وضع تعیینی که آیه 100 میگه خیلی کم پیش میاد. من همیشه مثال میزنم، میگم یه فرزندی برای شما به دنیا اومده، همه دنبالن که ببینن اسمش چیه، همه منتظر میبینن اسم این فرزند چیه، میگن اسم فرزند چی گذاشتی، شما یه لحظه میگید اسمشو گذاشتیم فاطمه، به وقتی که شما میگید فاطمه دیگه چون همه دنبال اینن که بین این معنای فاطمه و این لفظ یک ارتباطی برقرار کنن، ظرف مؤثری اینجا به قول آیستد برقرار هست و اولین باری که میگن اسم این بچه فاطمه است، بین لفظ فاطمه و معنای این فرزند ارتباط برقرار میشود، دیگه شما هر وقت میگن فاطمه پی میبرید به این معنا. ولی به طور متعارف اینجوری نیست که یک نفر در ظرف مؤثر بیاد یک لفظ برای یک معنای قرار بده، اینقدر استعمال میکنن تا کم کم بر اثر کثرت استعمال لفظ برای یک معنای جدیدی به دست بیاد. حالا تو دامنه وضع الفاظ در شریعت همین دو تا اصطلاح کاربرد داره. یه موقعی شارع خودش میاد یک لفظ رو برای یک معنای جدیدی وضع میکنه، مثلا دارم میگم لفظ مثلا صلات که برای معنای دعا به کار میرفته، یا لفظ زکات که برای معنای نمو و رشد به کار میرفته، یه موقع شارع میاد میگه آقا من این لفظ صلات رو قرار میدم از حالا برای این عبادت مخصوصه، اسم رو میذارن حقیقت شرعیه، یعنی لفظ معنای حقیقی پیدا کرده است که شارع این معنا رو براش قرار داده، لذا اون معنای جدید میشود حقیقت شرعیه. معنای نماز به عنوان عبادت برای لفظ صلات میشود چی؟ حقیقت شرعیه. این حقیقت شرعیه تحلیلش هم بر اساس وضع تعیینیه. بعضی وقتا نه، شارع متعال مجازن این رو در یه معنی استعمال میکنه و متشرع هم اینقدر این لفظ رو در معنای جدید استعمال میکنن تا کم کم این لفظ در معنای جدید وضع تعیینی پیدا میکنن. مثل اینکه شارع دفعه اول صلات رو در معنای نماز پیاده نمیکنه، حضرت رسول میان میگن آقا صلوا کما اصلی، نگاه کنید من چجوری دعا میکنم شما همون کار انجام بدید، خب این لفظ در معنای دعا تو ذهنشون بوده، حضرت شروع میکنن یه سری اعمال رو انجام میدن، کم کم متشرع با قرینه متوجه میشن خب پس مراد حضرت از دعای نحوه خاصی بود، این دعایی که یه عبادت خاصه. به مرور زمان انقدر در معنای عبادت خاص استعمال میکنن تا کم کم زمان امام حسین و زمان امام سجاد علیه السلام دیگه لفظ معنای حقیقی پیدا میکنه، از حالا به بعد وقتی میگن صلات این معنا تو ذهنشون میاد، نه اون معنای قدیمی صلات به معنای دعا. این میشود حقیقت متشرعیه. برای الفاظ عبادات مخترعه، یعنی میگن الفاظ مخترعه شرعیه که غالبا در عبادیاته، در عبادیات بلی این معنا هست که یا الفاظی که ما میبینیم از معنای قبلیش نقل پیدا کرده و یه معنای جدیدی پیدا کرده، مثل صلات، مثل زکات، مثل معانی دیگه، خب اینا خیلی وقتا میبینید به صورت حقیقت شرعیه که خیلی بعید حقیقت شرعیه باشه، خیلی از حقیقت متشرعیه بوده که کم کم بر اساس کثرت استعمال لفظ در معنای جدید پیدا شده. ولی در خصوص الفاظی که در معاملات به کار میره تقریبا نداریم موارد اندکی داریم که حقیقت شرعی یا متشرعی باشه، بلکه الفاظ بر همون معانی عرفی سابق خودشون باقی هن. حالا شارع در نظر خودش یه سری شرایط رو یا اضافه میکنه یا کم میکنه که سال پیش هم توضیح مفصل دادیم. ولی مستند و فیزالک عمل بی ففی تحدید حقیقتی خلافون به رغم من بداهت ها اجمالا، با اینکه اجمالا خیلی امر بدیهیه ولی در تحدید و تعیین دقیق و مشخص کردن حقیقتش اختلاف شده، با اینکه امر روشنیه که توضیح دادم امور بدیهیه خیلی وقتا تعیین و تعریف و تعیین حدود صغور دقیقش خیلی مشکله، و عدم و ثبوت حقیقت شرعیت او متشرعیت له، و در این خصوص حقیقت شرعی یا متشرعی ثابت نیست. وقد نقل شیخ الاعظم عدت آراء فی ذلک، شیخ اعظم چند رأی در مورد این نقل کرده است، لعل اجودها مختاره هو من انه تملیک و عین بعوزن، که پارسال هم توضیح دادم براتون، شیخ اعظم پفش قول رو نقل میکنه، یکی یکی اشکال میکنه، از آخر خودش این رو قبول میکنه که آقا بی تملیک عین است چون خصوصیت عینیت رو در طرف اصیل میخواد بیاره، در مقابل عوض که با اومده، چون به وسیله با مفعول رو متعدی کرده، خواسته این نکته رو بفهمونه که این امر اصیل نیست، امر عرضیه. این کبرای خیلی مهمیه، الان وقت نیست براتون بگم، این نکته خیلی دقیقیه، خیلی از بزرگان هم ازش غافلن، که در واقع فقط یک کلمه شما بگم که اینکه شما میبینید عرب بعضی از موارد رو بالاصاله بدون حرف جر متعدی میکنه، بعضیا رو بعضی نسب رو به وسیله حروف روشن میکنه، این امر گسته ای نیست، ازش اثر داره و تو فارسی هم قشنگ مطابقه. خلاصه کبرایی که عرض میکنم اینه که او چیزایی که توی یک نسبت طرف اصلی نسبتن توی جمله، اونها غالبا بدون حرف متعدی میشن، یا تو فارسی با حرفای مشهوره مثل را که همیشه مفعول را میگیره، مفعول اصلی کلام به وسیله را متعدی میشه، تو عرب بدون حرف متعدی میشه، ولی اونهایی که حاشیه‌ای هستن و اصلی نیستن در نسبت به وسیله حرف متعدی میشن. من از این کبرا دفاع میکنم، حالا نکته داره که سر جای خودش هر چیز خواستید میشه از استفاده کرد. اینجا هم میگن تملیک و عین اصیله، عین رو تملیک میکنید به عوض، در مقابل عوض. خب و نکنید توی بی هم نگید آقا ما لفظ تملیک رو چه کار داریم، ما بی رو کار میبریم. خب بی رو داشت بذاریم، میگیم بعت و بالکتاب علل کتاب، بعت و من الکتاب علل کتاب، یا میگیم بعت و الکتاب به دیناره. نکنید کتاب که طرف اصلی حرف جر نیامد، در واقع طرف اصلی نسبت بی بر چی بار میشود؟ بر کتاب بار میشود. این نکته اساسی ها دارم، نکات ریزکاری مکاسب براتون میگم، اینقدر راحت میگم. به اتل کتاب به دیناره، مرحوم شیخ اونجا همین رو میگه، وقتی میخواد حرفای جدید رو نقل بکنه، فرق بین بی رو و وقت بی با سل رو بیان میکنه، اونجا همین میگه، میگه آقا عقد بی با سل تفاوتشیه. میخواد یادتونه پاسالی رو عرض کردم که آیا سل عقد مستقلیه یا هر جایی به هر صورتی باشه همون عقده؟ شما گفتیم عقد مستقلی عقد سل. وقتی شما میاد مصالحه میکنید این عرض کنم کتاب رو در مقابل 1000 تومان، چی میگید؟ میگید صالحت الکتاب به دیناره. آ از این لفظ چی میگید؟ میگید صالح تو چه علا ان تو بدل هذا الکتاب به دیناره. نگاه کنید هر دو طرف غیر اصیل است، لذا مرحوم شیخ اونجا ازش استفاده میکنه. مرحوم شیخ استدلالش اینه که آقا عقد صلح قوامش به یک رضایت طرفینیه، عقد صلح قوامش به رضایت طرفینیه، این که چی با چی معادله بشه هر دوتاش حاشیه، نه که در عقد صلح نیست ولی نکته اصلی نیست. لذا مرحوم شیخ و مشهور قبول دارن که صلح، اگه یادتون باشه پاسال گفتیم صلح بر امر مشکوک الحصول، بر حق مشکوک، درسته یا درست نیست؟ ولی بی بر حق مشکوک درست نیست. دقت کنید چرا؟ حالا اون نکته مشخص میشه، چون در عقد بی این طرف اصیله، باید حتما معوض درش باشه، عوضش مهم نیست چون غیر اصیله، ولی معوض حتما باید باشه، یعنی خود این کتاب حتما باید درش باشه. ولی در عقد صلح مهمیه که من با کسی که میخوام مصالحه کنم، من با شما باید برای امر روایت داشته باشیم، حالا کتابی باشد یا نباشد، مقابلش باشد یا نباشد اصیل نیست. لذا من اگه شک دارم که این کتاب یا مال من یا مال شما، شک داریم کتاب کدوم مخریدیم، من میام شما میگم آقا این کتاب رو اگه مال من باشه مصالحه میکنم به 1000 تومان، من 1000 تومان مالک میشم ها، اگر حقی باشد، اگرم بعدن معلوم اومد که کتاب حق من نبوده است و من کتابی نداشتم، این مصالحه باطل بگید نیست. چرا؟ چون فقط یه رضایت طرفینی درش اصیله. مرحوم شیخ اونجا از این نکته استفاده میکنه که عموم شورا همین توضیح نمیدن، به این نکته خیلی مهمیه، من خیلی از اصول ازش استفاده میکنم که آقا باید جایگاه حروف رو بشناسید. مرحوم شیخ اونجا یک کلمه فقط به کار میبره، من امتحان مکاسب رو بهش گرفتم، گفتم شیخ یک کلمه میگه، میگه ولذا یتعدا به حرف، ولذا یتعدا به حرف، میگه متعدیه به حرف میشود، این غالبا به عنوان یک کلمه رد میشن. اصل استدلال شیخ همینه، میگه در عقد صلح هیچ کدوم متعدیه بلا حرف نداریم، مثل بی نیست، در صورتی در بی خود این کتاب متعدیه بلا حرف، میگیم بعتل کتابه، کدومی که حاشیه دینارش، درست شد؟ ولی در عقد صلح میگیم صالحت و که دیگه همش میشه حاشیه، علا ان تبدل هذا الكتاب به دیناره. نگید آقای عربی، نه تو فارسی هم هست، مثلا تو فارسی چی میگیم؟ را نشانه مفعول ارسون خدمت شما بلا واسطه است دیگه، میگیم فروختم این کتاب را، حرف میاد چی؟ به 1000 تومن در مقابل 1000 تومن باید حرف بیاری وسط. ولی تو مصالحه میگم آقا با هم توافق کردیم، پس توافق کردیم بر این که نافرد با حرف بزنیم. این کبرایی که گفتم خیلی کبرایی به درد بخوره، جای مختلف میتونه از این استفاده کنه. حالا عوض بگذاریم. خب مرحوم شیخ چی فرمودن؟ گفتن انهو تملیک و عینن به عوضن، عقد به عقدیه که درش عین را تملیک میکنیم در مقابل عوض. اشکال کردن پارسال این اشکالی که بر مرحوم شیخ شده، مهمترین اشکال بر مرحوم شیخ همینه، مهمترین جوابش هم اشکالشو پارسال گفتم، اول ساعت هم تکرار کردم براتون، جوابش هم پارسال گفتم و تکرارم کردم. اشکالی بود که آقا این تعریف شامل شرا می شود. جواب چی بود؟ چی؟ در واقع همون نکته اساسی بودیم ترجمه شده بشید که در واقع مشتری همان چیزی را قبول می کند که بایه ایجاب کرده است. این نکته مهمه، اساس این ریشش هم شیخ از کجا در آورد این نکته را؟ از این که گفتم که اصل اینه که آقا قبول دقیقا بر همون چیزی تعلق می گیره که ایجاب شده. شرا عقد مستقلی نیست، قبول عقد بیه. بایه چی گفت؟ بایه گفت تملیک کردم کتاب را به تو در مقابل 1 دینار. مشتری گفت قبول کردم، یعنی تملک کردم این کتاب را در مقابل 1 دینار. این که در مقابلش این رو داره تملیک میکنه عوضه. تملیک مشتری ببخش جانبیه، تملیک مشتری امر جانبیه، همونطوری که تملک بایه نسبت به عوض هم امر جانبیه. این نکته اساسی بحث بود. ول اشکال علی به این تعریف اشکال بکنیم به شمولیه لشرا، که در شرا هم همین جوریه. شرا هم که در واقع تملیک عینه، تو شرا باید ببرید تو چی تعریف کنیم؟ تو دینار. مشتری که داره مال رو میخره داره تملیک میکند این دینار را در مقابل کتاب، عوض رو ببرید مبیع قرار بدید تو مشتری. ول اشکال علی به شمولیه لشرا ول استیجار. پس اگه اب نداشته باشه ما وسط دو کلاسون یکی که چیز میشه ما 5 دقیقه استراحت میکنیم، از این طرف به 5 دقیقه کلاس رو اضافه میکنیم. ول اشکال علی به شمولیه لشرا ول استیجار، چنین اشکالی چرا اشکالش چیه؟ حیث و ان المشتری به قبوله، مشتری با قبول این عقد یملک ماله، یعنی تملیک میکند عرض کنم خدمت شما مالش را، که اینجا مالش در واقع چیه؟ دینار را، احسن، به عوضی که کتاب باشد. و مستأجر العین، کسی که در واقع داره اجاره میکند این خانه را، یملک اجره به عوض مدفوعون، این اشکال دفع می شود به ما ذکره و شیخ نفسه و شیخ خودش ذکر کرده، گفته من ان ذالک مدلولون تضمنی و الا فالشراء والاستیجار یدلان مباشرتن علی تملک به عوض. نگاه کنید اون نکته که من گفتم باز پشت این نکته است، در واقع ریشه این نکته است که ایشون باز نمی کنه، شیخ هم باز نمی کنه که چرا در واقع داره تملک به عوض می کنه. نکته اساسیش همینه که در واقع عقد ایجاب و قبول طرفین یک عقدن، یک کار رو دارن انجام میدن. من یه چیزی رو ایجاب میکنم، شمای مشتری همون رو قبول میکنه. من تملیک در موقع من تملیک کتاب میکنم، اون عوضش جنبیه، شما قبول میکنید این تملیک من رو، در واقع چیکار میکنید؟ میپذیرید، تملک میکنید. نکته اساسی و ریشه حد اینجاست. و بعد حاضر تهدید، حالا که این تهدید روشن شد، لا تبقا حاجتون لما ذکره و غیر واحد من المتأخرین. این نکته هم تقریبا به طور قطعی یادمه که پارسال به عنوان دومین راه شناخت بایه از مشتری براتون عرض کردن. کی یادشه پارسال راه دوم میگفتون چی بود؟ احسن، برای بایه جنبه مالیش مهمه، احسن، برای مشتری جنبه عینیش مهمه. اونم همین آمدن گفتن، تفاوت گذاشتن. چی گفتن؟ گفتن که من ان البی در عقد بی نقل المال از بل عوض گرفته بود. خب بی نقل مال است در مقابل عوض، به ما ان العوض مالون لال خصوصیت فی، در عقد بی که بایه ایجاب میکنه، اون که نقل میکند مال رو در مقابل عوض. این دیگه نها کنید توی جواب دوم، اون تحلیل اول تحلیل درست بود دیگه، باز اشکال نکنید بگید آقا اصلا مشتری تملیک نمی کند. نه، اون رو بذارید کنار. فرض برای اینکه مشتری داره تملیک میکنه، از اون جواب دست برداشتیم، شبهه رو پذیرفتیم، میخوایم فرق بیع و شراء رو بگیم. میگیم آقا در عقد بیع بایه داره تملیک مبیع میکنه، در عقد شراء مشتری داره بگید تملیک عوض میکنه. تفاوتشه که در عقد بیع نقل مال در مقابل عوض هست، ولی او عوض مالیه که خصوصیتی برای بایه ندارد. یعنی او عوضی که بایه در مقابل این مالی که میده دریافت میکنه، عوضی که بایه در مقابل مال دریافت میکنه چی بود؟ ثمن، دینار. دیناره برای بایه هیچ خصوصیتی بگید ندارد. همون که گفتیم برایش چیش مهمه؟ ارزش مالیش مهمه. در مقابل مشتری، مشتری داره دینارش رو تملیک میکنه در مقابل عوض، که عوض کتابه، ولی اینجا عوضه برای چیه؟ اهمیت داره، نکته اساسیه. درست شد؟ دارن اینجوری جواب میدن، میگن آقا درسته مشتری هم که دینار، نکنید از اشکال اول دست بردارید، فرض کنید مشتری هم داره تملیک دینار در مقابل کتاب میکنه، بایه تملیک کتاب میکنه در مقابل دینار، مشتری تملیک دینار میکنه در مقابل کتاب. اومده سر این کتابه، میگه آقا دیناره برای بایه اصلا ارزشی نداره، خصوصیتش دینار رو میگیره از بابی که سود کنه، ولی مشتریه که در مقابل دینار که میده کتاب میگیره، یعنی عوضه براش چیه؟ اساسیه، چون میخواد بری کتاب رو بخونه، باش متفاوته. ف لذا به شما به بایه بگی آقا او 1000 تومانی بده، 2500 تومانی بده، میگه بفرمایید، من فرق نمیکنه. ولی بایه میتونه به مشتری بگه که این کتاب رو بگی در مقابلش کتاب دیگه بعد بده؟ نه، براش مهمه. سلام علیکم، بفهمید حال شما خوبه؟ اب نداره یک 10 دقیقه تماس بگیرید؟ من تا یک 20 دقیقه دیگه اونجا هم، خدا حافظ. خب ببخشید من دیگه دیگه. خب این نکته هم که گفتم توضیحه. پس بنابراین وشول اشتراح و اعطاء الزمن به ازاء مال المشتری قرض فی به خصوصی فی شخص المعامله، که دیگه توضیحاش مفصل فرق گذاشته گفتم روشنه. بس و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.